ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز سه‌شنبه 19 اسفند 1393 به وقت ایران برابر با 10 مارس 2015 میلادی رو آغاز کرده ایم. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 6 درجه در اینجا و حدود 6 درجه هم در تهران. امیدواریم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. قبل از اینکه ببینیم در 45 دقیقه مجله نیمه شب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نامه سرگشادی 47 سناتور جمهوری خواه را خطاب به رهبران ایران اقدامی غیر معمول خواند. آقای اوباما گفت برخی از اعضای کنگره نشان دادند که می‌خواهند خود را با تندروهای داخل ایران در یک ردیف قرار دهند و این وحدتی غیرعادی با آنهاست. ساعتی پیش از آن جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید نیز عمل این سناتورها را چوب لای چرخ مذاکرات حساس هسته‌ای گذاشتن و برخورد جناحی با منافع ملی توصیف کرده بود. سناتورهای امضا کننده نامه سرگشاده روز دوشنبه به رهبران ایران هشدار داده بودند که اگر توافق هسته‌ای با دولت اوباما به تایید کنگره نرسد، مطابق قانون اساسی آمریکا رئیس جمهوری بعدی اختیار لغو آن را دارد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نامه سرگشاده 47 سناتور جمهوری خواه آمریکا را فاقد ارزش حقوقی و ترفندی تبلیغاتی خواند. با گزارش خبرگزاری های ایران، آقای ظریف این اقدام را توسل گروه های فشار در آمریکا به شیوه های غیر متعارف خوانده و با ابراز تعجب از نامه نوشتن سناتورها علیه رئیس جمهوری خود به رهبران کشور دیگری گفته است که امضا کنندگان آن با حقوق بین الملل و اختیارات رئیس جمهوری آمریکا در قانون اساسی این کشور نیز آشنا نیستند، چرا که بر اساس حقوق بین الملل دولت ها ملزم به اجرای تعهدات خود در روابط با دیگر دولت ها هستند. محمد جواد ظریف همچنین گفته است به ویژه اگر این توافق در قالب قطعنامه شورای امنیت باشد که 5 کشور طرف مذاکره با ایران خود از اعضای دائم آن هستند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که جان کری روز 15 مارس 24 اسفند برای انجام دور دیگر از مذاکرات هسته‌ای با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به لوزان سوئیس می رود. ایران و گروه 5+1 قبلا موافقت کردند تا 31 ماه مارس 11 فروردین به توافق بر سر کلیات دست یابند. وزارت خارجه آمریکا هفته‌های آینده را برای رسیدن به چنین توافقی حیاتی خوانده است. در همین حال هیئتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز از صبح دوشنبه برای مذاکراتی دو روزه به تهران رفته است. فدراسیون فوتبال آسیا روز دوشنبه در نشست کمیته اجرایی خود در منامه بحرین رسما امارات متحده عربی را به عنوان میزبان مسابقات جام ملت‌های آسیا در سال 2019 برگزید. به گزارش خبرگزاری مهر، ایران و امارات متحده نامزدهای نهایی کسب میزبانی این دور از مسابقات بودند. امارات متحده میزبان جام فوتبال ملت‌های آسیا در سال 1996 نیز بود. ایران آخرین بار در سال 1974 میزبان مسابقات جام ملت‌های آسیا بود. رئیس فدراسیون والیبال ایران میگوید موضوع حضور زنان در ورزشگاه‌ها در جلسات مختلفی از جمله در شورای عالی امنیت ملی بررسی شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا داورزنی روز دوشنبه گفت که ایران سال آینده میزبان 6 دیدار لیگ جهانی والیبال و پس از آن جام ملت‌های آسیا خواهد بود و از آنجایی که حضور زنان در ورزشگاه‌ها جزو الزامات لیگ و فدراسیون جهانی والیبال است، جلسات مختلفی در وزارت کشور، حراست وزارت ورزش و جوانان و شورای عالی امنیت ملی برگزار شده است تا شرایط حضور زنان با حفظ موازین اسلامی فراهم شود. محمد رضا داورزنی به تأکید اخیر سپ بلاتر رئیس فدراسیون جهانی فوتبال هم اشاره کرده که گفته است ایران باید ممنوعیت ورود زنان به استادیوم ها را لغو کند. حدود 200 تن از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه روز دوشنبه در مقابل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در تهران تجمع کردند و خواستار تعیین دستمزد عادلانه برای کارگران در سال 94 شدند. یکی از کارگران شرکت کننده در این تجمع به رادیو فردا گفت که کارگران خواستار برخورداری از زندگی شایسته هستند و دولت می‌خواهند تا به گفته او مانع شکنجه اقتصادی خانواده‌های کارگران شوند. این تجمع به دعوت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه برگزار شد.
خبرنگار از مینا بهارمست شنیدید. نگاهی می‌اندازیم به دستور کار مجله نیمه شب. حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی شد پس از 10 سال که ریاست نیرو بر عهده اسماعیل احمدی مقدم بود. گزارش و گفتگویی در این باره خواهید شنید. دولت محمود احمدی نژاد فاسدترین دولت در تاریخ جمهوری اسلامی است. این را رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری میگوید و توضیحات بیشتر در این باره رو در همین مجله نیمه شب میشنوید. جمعی از چهره‌های شناخته شده موسیقی ایران در واکنش به لغو کنسرت‌های اخیر در ایران یک گردهمایی برگزار کردند. گزارشی در این زمینه. جایزه موسوم به پیشگام فضا در سال 2015 به یک زن ایرانی تعلق گرفت، به انوشه انصاری، اولین زن گردشگر فضا به دلیل خدماتش به جامعه فضایی. گفتگویی با انوشه انصاری در همین مجله. نشریه آمریکایی فوربس میگوید در صورت حصول توافق هسته‌ای با ایران، تلاش برای خوشامدگویی به ایرانیان برای بازگشت به جامعه جهانی باید آغاز شود. گزارشی در این باره خواهید شنید. همه اینها در همین مجله نیمه شب، با ما بمانید. حسین اشتری جانشین فرمانده نیروی انتظامی روز دوشنبه با حکم آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به عنوان فرمانده این نیرو منصوب شد. به گزارش خبرگزاری فارس، حسین اشتری پیش از این رئیس پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی بود. او جانشین اسماعیل احمدی مقدم شد که به مدت 10 سال فرمانده نیروی انتظامی بود. احسان مهرابی روزنامه‌نگار مقیم برلین ابتدا در مورد کارنامه اسماعیل احمدی مقدم به بهروز کارونی چنین میگوید.
پیش از آقای احمدی مقدم، آقای قالیباف به دلایلی، شاید چون کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری، سعی کرده بودن که یک چهره مناسبی را از نیروی انتظامی ارائه بدن و همینطور تغییراتی را در نیروی انتظامی داده بودن که تلاش تبلیغاتی زیادی برای اون تغییرات در جامعه انجام شده بود و بر اساس گزارش ها آقای احمدی مقدم پیش از اون به دلیل مشکلی که با آقای قالیباف داشتن عملا از سمتی که در نیرو انتظامی داشتن استعفا داده بودند. طبیعتا با این شرایط کار آقای احمدی مقدم خیلی سخت میشد برای اینکه بتونن یک چهره قابل قبولی از نیرو انتظامی مجددا ارائه بدن. و بدشانسی دیگرشون هم طبیعتا مصادف شدن مدیریتشون با حوادث اعتراضات به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بود که به نوعی مواردی مانند بازداشتگاه کعریزک و دیگر عملکرد نیروی انتظامی حتی کار را تا اونجا رسوند که برخی از اصولگرایان مانند آقای احمد توکلی هم خواستار استعفای آقای احمد مقدم شدند. و آقای احمد مقدم خودشون در مصاحبه‌ای گفته بودن که به نوعی شاید تلویحا استعفام داده بودن، اما در نهایت اون نامه‌هایی که رهبری در پاسخ بهشون نوشته بودن باعث شده بود که ایشون در مدیریت نیروی انتظامی باقی بمونن. و عملا تمدیدهای حکم ریاست ایشون هم نشون میداد که نیروی انتظامی در واقع در یک شرایط نرمالی به سر نمیبره و شاید آقای خامنه‌ای به دلیل اعتراضات سال 88 ترجیح میدادن تا مدتی آقای احمدی مقدم در مدیریت نیروی انتظامی باقی بمونن که به این معنا تلقی نشه که ایشون به دلیل اعتراضات اون سال و عملکردی که در این سالها داشتن عملا برکنار شدن.
طی این مدت فکر میکنید که آقای احمدی مقدم چه کارنامه از خودش باقی گذاشت؟
کارهای جدیدی هم که در دوره آقای احمدی مقدم انجام شد عملا در نهایت باعث شد که به زیان ایشون در افکار عمومی تموم بشه. به طور مثال بحث پلیس فتایی که ایشون به هر حال احساس میکردن که ممکنه یک نوآوری در مدیریت نیروی انتظامی باشه و نیروی انتظامی رو با شرایط روز و موضوعات جرایم اینترنتی هماهنگ بکنه، در نهایت به قضیه آقای ستار بهشتی منجر شد و باعث شد که فشار زیادی بر روی نیروی انتظامی بیاد و عملا آقای احمدی مقدم میشه گفت که به نوعی شاید چهره شبیه چهره آقای هدایت لطفیان را از خودشون باقی گذاشتن که بعد از اعتراضات سال 78 و حمله به کوی دانشگاه تهران کنار رفتن و دیگر هم بحث یا خبری از ایشون مطرح نشد. و کنار رفتن آقای احمدی مقدم از فرمانده نیرو انتظامی هم در شرایطی انجام میشه که انتقادهای بسیاری از عمل کرده این نیرو وجود داره و آقای احمدی مقدم هم وارث اتفاقات زیادی هست که عملا باعث شده که مدیریت ایشون و به نوعی نیرو انتظامی در این سالها بدنام بشه.
در مورد جانشین آقای احمدی مقدم یعنی آقای اشتری فکر میکنید که آیا امکان داره که سیاست هایی که تاکنون اجرا میشده تغییر بکنه و اگر پاسخ مثبته به کدوم سمت و سو خواهد رفت؟
شاید تفاوت اصلی آقای اشتری با فرماندهان قبلی نیروی انتظامی اینه که به هر حال ایشون میشه گفت دیگر نسل اول فرماندهان نظامی ایران و فرماندهان جنگ ایران و عراق نیستند. میشه گفت حالا از نسل دوم به لحاظ رده های مدیریتی تلقی میشن، چون همه فرماندهان قبلی به نوعی از فرماندهان نظامی رده اول تلقی میشدند، حالا چه در سپاه و چه در نهادهای دیگه. ولی آقای اشتری سمت‌هایی که پیش از این داشتن در واقع در مجموعه خود نیروی انتظامی بوده و ایشون میشه گفت که تنها چهره نظامی و امنیتی داشتن و اگر فرماندهان سابق نیروی انتظامی سعی میکردن که یک چهره متفاوت به نوعی حالا فرهنگی یا سیاسی هم از خودشون داشته باشن، آقای اشتری این ویژگی ها رو ندارن و شاید به هر حال رهبر جمهوری اسلامی تصمیم گرفتن که مانند دیگر انتصاب هاشون در صدا و سیما و یا نهادهای دیگه فردی رو منصوب بکنن که به لحاظ جایگاهش بیشتر اون جایگاه اطاعت از رهبری رو داشته باشه و با توجه به سوابق آقای اشتری ممکنه روی کرده نیروی انتظامی تا حدودی در برخی از حوزه ها روی کرده امنیتی تری بشه، ولی طبیعتا در ساختار کلی این نیرو با توجه به اینکه به هر حال در طول این سالیان ساختار نیرو انتظامی شکل گرفته بعیده که خیلیشون بتونه تغییرات خاصی در این ساختار به وجود بیاره.
نظرات احسان مهرابی روزنامه‌نگار مقیم برلین را شنیدید. و اما محمد اشرفی اصفهانی رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری در ایران روز دوشنبه با اشاره به احکام قضایی اخیری که برای برخی از مقامات ارشد در دولت پیشین ایران صادر شده، دولت محمود احمدی نژاد را فاسدترین دولت در تاریخ نظام جمهوری اسلامی معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای اشرفی اصفهانی سال 1394 را با توجه به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان سال افشاگری خواند. رضا جمالی و گزارشی در این باره.
محمد اشرفی اصفهانی رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری در ایران میگوید آلوده ترین دولت در نظام جمهوری اسلامی دوران 8 ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای اشرفی اصفهانی با اشاره به محکومیت محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران به حبس و جزای نقدی گفت همه مردم ویژگی‌های ممتاز دولت پیشین را که خود را از دیگر دولت‌ها ممتازتر می‌دانست دیدند. اشاره رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری به گفته‌های محمود احمدی نژاد در اواخر دوران ریاست جمهوریش است که در پاسخ به اتهامات مالی علیه مقامات دولتش، دولت خود را پاک‌ترین دولت در تاریخ نظام جمهوری اسلامی معرفی کرد.
خدا این دولت پاکترین دولت تاریخ کشور، پاکترین.
اتهامات فساد مالی گسترده در دولت محمود احمدی نژاد نیز پیشتر از سوی برخی اصولگرایان از جمله احمد توکلی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود. او در سال 91 در یک برنامه زنده تلویزیونی از شبکه سیمای جمهوری اسلامی در این باره گفت:
تصمیمی که بدترین دوران ما از برزنگلا بودارم میسرونی که مجری قانون معمولا قانون شکنه، یعنی با جسارت آید رسیمور و امیر قانون قبول ندارم و تبعید متاسفانه وجود داره. همین پرونده بیمه ای که الان آیت الله لاریجانی بیان میکنن که اون تن گردن کلفت داره که معاون رئیس جمهوره.
محمد اشرفی اصفهانی رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری با اشاره به اظهارات اخیر اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس جمهوری ایران که سال 94 را سال افشاگری خوانده است گفت آقای ترکان حرفی را بدون سند نمی‌زند و حتما برای گفته‌هایش مستنداتی دارد. آقای اشرفی اصفهانی اضافه کرد که سال 94 به دلیل برگزاری دهمین دوره انتخابات مجلس و خبرگان رهبری سال مهمی است و افشاگری ها برای اینکه کهنه نشوند باید در سال 94 انجام بگیرد. آقای اشرفی اصفهانی در اظهاراتی گفت که حالا نوبت بگم بگم های ماست. منظور این روحانی عضو جریان اصلاح طلبان در ایران به مناظره تلویزیونی محمود احمدی نژاد و میرحسین موسوی دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران است که در آن مناظره آقای احمدی نژاد با لحنی خاص برای آنچه که افشاگری میپنداشت از لفظ بگم بگم استفاده کرد.
من میتونم راجع به پرونده یه خانومی با شما صحبت کنم؟ بگم در دور بعدی.
همچنین محمد اشرفی اصفهانی رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری حدود یک ماه پیش نیز از صدور حکم انفصال دائم از خدمت برای یکی از مدیران ارشد نهاد ریاست جمهوری در دوره محمود احمدی نژاد و دو نماینده اصولگرا در مجلس شورای اسلامی خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، یکی از این نمایندگان حمید رسایی از منتقدان دولت حسن روحانی در مجلس است که به گفته ی آقای اشرفی اصفهانی به اتهام تخلفات مالی در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری به 5 سال انفصال از خدمت در مسئولیت‌های دولتی محکوم شده است.
گزارشی بود از رضا جمالی. ساعت 16 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران. مجله نیمه شب رو از رادیو فردا می‌شنوید. در واکنش تازه‌ای به اتفاقات اخیر پیرامون لغو کنسرت‌ها در ایران، جمعی از چهره‌های شناخته شده موسیقی ایران یک گرد همایی برگزار کردند. در هفته‌های اخیر برخی چهره‌های روحانی خواستار لغو برگزاری کنسرت‌ها در شهرهای مختلف شده بودند. بابک غفوری آذر درباره گرد همایی اهالی موسیقی گزارش می‌دهد.
واکنش جمعی اهالی موسیقی به اتفاقات اخیر. یک شنبه در محل خانه موسیقی نهاد صنفی فعالان عرصه موسیقی ایران گرد همایی برگزار شد که موضوعش اعتراض و گلایه نسبت به شرایط اخیر در لغو کنسرت های مختلف بود. در این گرد همایی چهره‌های شناخته شده موسیقی ایران از جمله شهرام ناظری، خواننده شناخته شده موسیقی سنتی، محمد سریر، موسیقیدان و رئیس هیئت مدیره خانه موسیقی، حمیدرضا نوربخش، مدیرعامل خانه موسیقی، سالار عقیلی و علیرضا قربانی از خوانندگانی که در هفته‌های اخیر برگزاری کنسرت‌هایشان با مشکلاتی مواجه شده حاضر بودند. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که در این گرد همایی حمیدرضا نوربخش با سابقه توصیف کردن اتفاقات اخیر در 30 سال گذشته گفته هیچ وقت فکر نمی کردیم با آغاز دولت تدبیر و امید موسیقیدان ها این گونه دچار یأس و ناامیدی شوند. او گفته رفتارها به گونه ای پیش رفته که به گفته او کار به توهین به جامعه موسیقی کشیده شده است. به نظر می رسد اشاره آقای نوربخش به اظهارات هفته گذشته احمد علم الهدا امام جمعه مشهد باشد که برگزاری کنسرت های موسیقی را مطرب بازی و ولنگاری دانسته بود. مدیرعامل خانه موسیقی علاوه بر لغو کنسرت ها به موضوع تعطیلی تدریس و اجرای موسیقی در فرهنگسراهای تهران هم اشاره کرده و گفته با وجود پیگیری های خانه موسیقی در این زمینه فقط وعده های توخالی شنیده ایم. به گفته مدیرعامل خانه موسیقی این اتفاقات نشان می‌دهد که عمدی در کار است و به گفته آقای نوربخش می‌خواهند بنای موسیقی را از این شهر بکنند. موضوع جلوگیری از بر صحنه رفتن بانوان نوازنده نیز از دیگر موضوعات مورد توجه در نشست خانه موسیقی بود که به گفته مدیرعاملش همکنون 12 استان ایران از حضور بانوان بر صحنه جلوگیری می‌کنند. علیرضا قربانی، عبدالحسین مختاباد و فردین خلعتبری از دیگر چهره‌های شناخته شده موسیقی ایران بودند که در این نشست با بیان انتقادهای شدیدی از شرایط ایجاد شده پیرامون موسیقی ایران خواستار اقدام دولت در این باره شدند. کنسرت‌های موسیقی علیرضا قربانی، سیروان خسروی و گروه لیان از جمله کنسرت‌هایی است که در هفته‌های اخیر به رغم داشتن مجوز در شهرهای مختلف ایران لغو شدند. به دنبال این اتفاقات وزیر ارشاد ایران چند روز پیش با انتقاد از اقدام مقامات قضایی در جلوگیری از برگزاری کنسرت‌های موسیقی از استانداران خواسته بود که از مجوزهای صادر شده برای برگزاری این کنسرت‌ها دفاع کنند. در تازه‌ترین اظهار نظر در زمینه مخالفت با اجرای موسیقی در ایران، مهدی قریشی امام جمعه شهر ارومیه روز جمعه گفت ترویج موسیقی هرچند موسیقی حلال با اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی سازگار نیست و به گفته او بهتر است جوانان وقتشان را صرف یادگیری علوم و فنون لازم بکنند.
گزارش بابک غفوری آذر را شنیدید. به زمینه دیگر می رویم. جامعه ملی فضا در آمریکا جایزه پیشگام فضا در سال 2015 را به انوشه انصاری، اولین زن گردشگر فضایی اهدا کرد. خانم انصاری این جایزه را به دلیل خدماتش به جایزه فضایی دریافت خواهد کرد در اواخر ماه مه. همکارم الهی روانشاد با انوشه انصاری درباره این جایزه گفتگو کرده است.
این جایزه هستش که از طریق نشنال سپیس سوسایتی هر سال به چند نفر داده میشه در کاتگوری‌های مختلف. امسال تصمیم گرفتن که قسمت جایزه پایونیر این سپیس رو به من اهدا کنن و خیلی سورپرایز خوبی بود و خیلی من خوشحال کردن. هم 14 یا 15 ماه می اینو در یه مراسمی که دارن به من خواهند داد.
خانم انصاری، در مورد بنیاد اکسپرایز برامون توضیح بدین.
بنیاد اکسپرایز بنیادیه که من از سالیان قبل باشون همکاری کردم، همون در سالهای اولی که بنیان گذاری شده بود. بنیان اکسپرایز جایی هستش که ما با همکاری تونستیم انصاری اکسپرایز رو در سال 2004 برنده اون جایزه اهدا کنیم و این انصاری اکسپرایز اولین جایزه بود، اولین کامپتیشنی بود که از طریق بنیاد اکسپرایز در زمینه پرواز خصوصی به فضا ارائه شد و باعث شدش که تمام سپیس اندستری عوض بشه به خاطر این پرایز و قانونایی که ارتباط داشت به کمپانی‌های خصوصی که در زمینه فضایی مشغول به کار بودن برشون راحت‌تر بشه و بتونن روی پروژه‌های بزرگتری کار کنن. و به خاطر این الان یه اکونومی بزرگی که حدود 10 بیلیون دلار است در آمریکا به وجود اومده و باعث شده که خیلی تعداد جاب‌های زیادی برای کارمندایی که تو این اریا هستن انجام بشه و خاطر همین خیلی جایزه پیوتالی بود. به خاطر همین هستش یکی از دلایلی که این جایزه رو به من و خانوادم دارن میدن، اینه که به خاطر کاری که با بنیاد اکسپرایز کرده بودیم.
خانم انصاری، تقریبا 9 سال از سفر شما به فضا میگذره. اولین زن گردشگر فضایی بودید و غیر از اون اولین زن ایرانی گردشگر فضایی بودید. بعد از 9 سال دیدگاهتون نسبت به سفری که انجام دادید چه هست؟
خیلی خوب، این سفر باعث شدش که به من کمک کنه بتونم ایده هایی رو که داشتم در زمینه گشایش پرواز به فضا برای همه، کارهایی که میخواستم انجام بدم راحت‌تر انجام بدم. باعث شده که با خیلی ارگانیزیشن های دیگه آشنا شدم، با کسی که در این زمینه فعالیت های زیادی دارن و این باعث شده که بتونیم نتورک قوی تری درست کنیم، بتونیم سپورت کنیم این ارگانیزیشن ها رو که بتونن بزرگتر و بزرگتر بشن. وقتی که نگاه میکنم و میبینم که چجوری تمام این صحنه سفر به فضا از یه صحنه که فقط دولت‌های مختلف درش بازی می‌کردن به یک صفحه خیلی بزرگتری تبدیل شده که پلیرای بیشتری داره، خیلی باعث خوشحالی منه. و در ضمن می‌بینم که کلاً علاقه و اشتیاق مردم به رفتن به فضا و دونستن در مورد پروژه‌های فضایی بیشتر شده. نتیجه‌اش خواهد بودش که تعداد بیشتری از جوان‌ها و دانشجوها به این زمینه علاقه پیدا خواهند کرد، انشالله درس خواهند خوند از تمام کشورهای مختلف. برای من خیلی مهم هستش که ببینم مردم میتونن اختلاف نظریاتشون رو کنار بذارن، اختلافایی که دارن در مورد مرزهایی که دارن، مسائل مذهبی، زبانی، نژادی، همه اینا رو کنار بذارن و بتونن با هم کار کنن. و هیچ کدوم از اینا فرق نکرده، نظریات من در این مورد فقط محکم‌تر شده و چیزی که میبینم خیلی تعداد بیشتری آدم‌ها و ارگانیزیشن‌های مختلف هستن که در این زمینه فعالیت‌های زیادی انجام میدن و این باعث خوشحالی من.
خانم انصاری، سفر فضایی شما میلیون‌ها دلار خرج برداشت. تصور می‌کنید که بهترین دستاوردش چه بوده؟
بهترین نتیجه‌ای که داشتش، من فکر می‌کنم در یک کلمه ایجاد امید در تعداد خیلی زیادی مردم، نه تنها در ایران بلکه در اقصی نقاط جهان شده. هیچ قیمتی نمیشه روی امید گذاشت که در دل یک جوان یا یک شخصی باز بشه.
اظهارات انوشه انصاری رو میشنیدید، برنده جایزه پیشگام فضا در آمریکا. و اما در آمریکا به رغم اختلاف نظرهای فراوان بین کنگره و دولت اوباما، امیدواری برای حصول یک توافق هسته‌ای با ایران هر روز بیشتر میشه و نشریه فورس در این باره بسیار امیدواره و میگه به محض اعلام چنین توافقی تلاش برای خوشامدگویی مجدد به ایرانیان برای بازگشت به جامعه جهانی باید آغاز بشه. نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن و گزارشی در این باره.
خبرهای جست و گریخته از پیشرفت گفتگوهای نمایندگان دولت‌های ایران و پنج به علاوه یک، امیدواری برای دستیابی به یک توافق همه جانبه اتمی به ویژه بین ایالات متحده و ایران هم هر روز بیشتر و بیشتر می شود. این روزها صحبت‌های مربوط به گشایش و کاهش در تحریم‌ها و بازگشت ایران به جامعه جهانی بر سر زبان‌هاست. نشریه معروف فوربس از جمله رسانه‌هایی است که در این مورد به انتشار مقاله پرداخته و می‌گوید همراه با چین، هند و اروپا، ایران از جمله تمدن‌های بزرگی است که در قاره یوراسیا درخشیده است. نشریه فوربس با ستایش از تاریخ گذشته ایران از دوران کوروش بزرگ با تحسین و اعجاب یاد می‌کند و می‌گوید هنوز هم پس از گذشت بیش از 2500 سال بازمانده‌های پرشکوه پرسپولیس یادآور چنین تمدنی است و یا می‌توان یادگارهای اوج امپراتوری نادرشاه در قرن 18 میلادی را نظاره کرد که بخش بزرگی از غرب و آسیای مرکزی و جنوبی تا هندوستان را هم در بر می گرفت، سرزمینی که به سالهای 1738 و 1739 میلادی آن را تسخیر کرد. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای شمالی در آمریکا، این استقبال پیشرس را تنها از جانب غربی ها می بیند.
در درجه اول نظر شخصی من این است که این استقبال خوبی است و ای کاش که در مقابل اون واکنش مناسب هم از اون طرف، یعنی از طرف زمامداران ایرانی نشون داده می شد. زمامداران ایرانی از این موقعیتی که پیش آمده و می تونه این بازگشت ایران رو به جامعه بین الملل میسر و مقدور بکنه به بهترین نحوی استفاده نمی کنن و حتی یک امتناع عمومی در سطح بالا وجود داره و عمدتا این تصور رو دارن که رابطه با غرب نامطلوبه و ما قضیه رو فقط بایستی در دایره محدود حل و فصل مناسبات پرونده اتمی بکنیم. من این مقاله فوربس رو امروز خوندم و واقعا تصویری که از ایران میده تصویر بسیار واقع گرایانه است و نشون میده که چجور جوامع غربی به ایران نگاه میکنن و چجور حداقل در سطوح روشنفکران کاملا متوجه هستن که ایران برخلاف عربستان سعودی یا عراق یا سایر کشور خاورمیانه واقعا یک تافته جدا بافته هست، اما به دست کسانی اداره میشه که مایل نیستن از این واقعیت موجود در رابطه بین المللیشون استفاده بکنن و مملکت رو از این 35-6 سال سرگردانی در این گرداب بین‌المللی نجات بدن و مردم رو اجازه بدن که در زندگی خوشبخت باشن و احساس خوشبختی بکنن.
نشریه فوربس پس از تأکید بر غنای فرهنگی ایران و با برشمردن جایگاه جهانی سخنورانی مانند فردوسی، حافظ، خیام، سعدی و رومی به زمینه‌های پرغنای منابع طبیعی و توانایی‌های بالقوه ایرانیان پرداخته و در پایان به اشتیاق فراوان جوانان ایرانی در پیوستن به جامعه جهانی و محدودیت‌های آنان در درون ایران تأکید کرده است.
گزارش نادر صدیقی را شنیدید و می‌رسیم به آخرین خبرهای ورزشی همراه با فریدبرز غریب.
کنفدراسیون فوتبال آسیا در جلسه روز دوشنبه خود که در منامه مرکز بحرین انجام شد، از میان دو نامزد نهایی میزبانی جام ملت‌های آسیا 2019، ایران و امارات، امارات را به عنوان میزبان انتخاب کرد. شیخ سلمان رئیس AFC هفته گذشته اعلام کرده بود عواملی مانند تبلیغات، امکانات ورزشگاه‌ها، اینترنت، پخش تلویزیونی و حضور بانوان در ورزشگاه‌ها از جمله عوامل مهم برای کسب میزبانی دوره آتی جام ملت‌های آسیا است. ایران تاکنون دو بار طی سال‌های 1968 و 1976 میلادی میزبان جام ملت‌ها بوده و طی 39 سال گذشته نه موفق به کسب عنوان قهرمانی شده و نه موفق به کسب میزبانی. مزایده دو باشگاه پرهوادار فوتبال ایران پرسپولیس و استقلال برای دومین بار لغو شد تا این دو باشگاه سرخابی همچنان روی دست دولت باقی بمانند. عصر دوشنبه آخرین مهلت ارائه پیشنهاد برای خرید این دو باشگاه بود که پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی در گفتگو با سیما اظهار داشت هیچ پاکتی و پیشنهادی برای خرید این دو باشگاه ارائه نشده است.
این بار هم متقاضیان ظاهراً نظراتشون تأمین نشد و کسی در این مزایده نوبت دوم هم شرکت نکرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران، برابر با ساعت 22 به وقت اروپای مرکزی. به بخش دوم مجله نیمه شب رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که با ما همراه بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگان عزیزی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک رو خواهید شنید، اما پیش از اون خبرها رو میشنویم از مینا بهارمست.
با سلام دوباره، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نامه سرگشادی 47 سناتور جمهوری خواه را خطاب به رهبران ایران اقدامی غیر معمول خواند. آقای اوباما گفت برخی از اعضای کنگره نشان دادند که می‌خواهند خود را با تندروهای داخل ایران در یک ردیف قرار دهند و این وحدتی غیر عادی با آنهاست. ساعتی پیش از آن جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید نیز عمل این سناتورها را چوب لای چرخ مذاکرات حساس هسته‌ای گذاشتن و برخورد جناحی با منافع ملی توصیف کرده بود. سناتورهای امضا کننده نامه سرگشاده روز دوشنبه به رهبران ایران هشدار داده بودند که اگر توافق هسته‌ای با دولت اوباما به تایید کنگره نرسد، مطابق قانون اساسی آمریکا رئیس جمهوری بعدی اختیار لغو آن را دارد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نامه سرگشاده 47 سناتور جمهوری خواه آمریکا را فاقد ارزش حقوقی و ترفندی تبلیغاتی خواند. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای ظریف این اقدام را توسل گروه های فشار در آمریکا به شیوه های غیر متعارف خوانده و به ابراز تعجب از نامه نوشتن سناتورها علیه رئیس جمهوری خود به رهبران کشوری دیگر گفته است که امضا کنندگان آن با حقوق بین الملل و اختیارات رئیس جمهوری آمریکا در قانون اساسی این کشور نیز آشنا نیستند، چرا که بر اساس حقوق بین الملل دولت ها ملزم به اجرای تعهدات خود در روابط با دیگر دولت ها هستند. محمد جواد ظریف همچنین گفته است به ویژه اگر این توافق در قالب قطعنامه شورای امنیت باشد که 5 کشور طرف مذاکره با ایران خود از اعضای دائم آن هستند. باکم آیت الله خامنه‌ای حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی ایران شد. سرتیپ پاسدار حسین اشتری از فرماندهان جنگ ایران و عراق از سال گذشته قائم مقام اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی شده بود. او سمت رئیس پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی را نیز بر عهده داشته است. به گزارش خبرگزاری فارس، حسین اشتری برای مدت 3 سال به این مقام منصوب شده است. اسماعیل احمدی مقدم از سال 84 به سمت فرمانده ناجا منصوب شد و آیت الله خامنه‌ای حکم او را چند بار تمدید کرده بود. پلیس فدرال آمریکا FBI میزان پاداش اطلاعاتی را که منجر به یافتن رابرت لوینسون مأمور سابق این سازمان شود از 1 میلیون دلار به 5 میلیون دلار افزایش داد. رابرت لوینسون 8 سال پیش در جزیره کیش ناپدید شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا از ایران خواست است در تحقیقات برای یافتن لوینسون با آنها همکاری کند. ایران تاکنون از چگونگی ناپدید شدن لوینسون اظهار بی اطلاعی کرده است و فدراسیون فوتبال آسیا روز دوشنبه در نشست کمیته اجرایی خود در منامه بحرین رسما امارات متحده عربی را به عنوان میزبان مسابقات جام ملت‌های آسیا در سال 2019 برگزید. به گزارش خبرگزاری مهر، ایران و امارات متحده نامزدهای نهایی کسب میزبانی این دور از مسابقات بودند. امارات متحده میزبان جام فوتبال ملت‌های آسیا در سال 1996 نیز بود. ایران آخرین بار در سال 1974 پیش از انقلاب میزبان مسابقات جام ملت‌های آسیا شد.
خبرها را از مینا بهارمست شنیدید. نوبت میرسد به مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک همراه با مهرداد قاسمفر. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
نمای دور نمای نزدیک.
در ویژه برنامه مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. ابتدا چند خبر حوزه کتاب رو مرور می‌کنیم و بعد گفتگوی من با نویسنده مهمان این هفته نمای دور نمای نزدیک رو خواهید شنید. برای نخستین بار ترجمه ای از نمایشنامه تسخیر شدگان اثر آلبر کامو با ترجمه خشایار دهیمی از سوی نشر ماهی منتشر شده. کامو نویسنده فرانسوی الجزایری این نمایشنامه را با اقتباس از رمان تسخیر شدگان اثر داستایوفسکی نوشته. چرخ دنده‌ها فیلمنامه‌ای نوشته ژان پل سارتر با ترجمه قاسم صنعوی را نشر پارسه منتشر کرده. این اثر که در 1946 نوشته شده در سال 1388 خورشیدی با ترجمه روشنک داریوش هم یک بار منتشر شده بود. توتی و الیور در آمریکا رمانی به قلم پیتر کری نویسنده استرالیایی برنده جایزه بوکر به ترجمه ملیحه قدرتی از سوی انتشارات شورآفرین منتشر شده است. سیمین دانشور که در کارنامه ادبی و اجتماعیش صفاتی چون اولین رمان نویس زن ایرانی، صاحب پرفروشترین رمان در تاریخ ادبیات داستانی ایران، از جمله نخستین مؤسسان کانون نویسندگان ایران و البته اولین رئیس همین کانون را میتوان یافت، 3 سال پیش در چنین روزی 18 اسفند ماه 1390 در سن 90 سالگی چشم از جهان فرو بست. سیمین دانشور با آنکه 4 مجموعه داستان و 3 رمان منتشر کرد اما ظاهراً انتشار رمان سووشون کفایت می‌کرد که جایگاهی محبوب و مشهور در میان چند نسل از کتابخوانان ایرانی بیابد. رمانی که البته منتقدانی همان را فاقد ارزش‌هایی می‌دانند که اغلب به آن نسبت داده می‌شود. با این حال این رمان در 42 سالی که از تألیف و انتشارش می‌گذرد فارغ از منتقدانش راه خود را در میان خوانندگان گشوده و برای نویسنده‌اش شهرت بسیار آورده است. در این برنامه از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک این برنامه را به سیمین دانشور اختصاص دادم و به همین مناسبت گفتگو کردم با یکی دیگر از رمان نویسان بزرگ ایران محمود دولت‌آبادی که او نیز با رمان 10 جلدی کلیدر و جای خالی سلوچ و البته 11 رمان و 2 مجموعه داستان و 3 نمایشنامه دیگرش موقعیتی ممتاز در ادبیات داستانی ایران دارد. آقای دولت‌آبادی، اهمیت خانم دانشور و آثارش به طور کلی از نگاه شما در چیه؟ به عبارتی وجوه اصلی او رو در چه حوزه‌هایی می‌بینید؟
اهمیت خانم دانشور 3 وجه مشخص داره. یک وجه شخصیتیه که او شخصیت بسیار مهربان و با حسنیتی بود نسبت به افراد و اشخاص، از خلق خوبی برخوردار بود تا وقتی سرپا بود و امکان رفت و آمد یا امکان گفتگو حداقل وجود داشت. هرگز وارد این پرخاشجویی‌های غیر لازم و مضر مباحث ادبی مطبوعاتی من ندیدم که بشه. این بچه اجتماعی شخصیتشم بسیار مطلوب بود در من. بچه دیگر شخصیت خانم دانشور آگاهی و دانش اندوزی بود. او بود در حوزه هنر و ادبیات و اینکه در خارج از کشور هم رفته بود، فکر کنم در امریکا تحصیل کرده بود و هم اون تحصیلات و دانشی که اندوخته بود کمک کرده ترجمه های بسیار خوب از او و هم آموزش و تدریس او در دانشکده دانشگاه تهران در حوزه تاریخ هنر و نقد نظری ادبیات. و چه عمده او هم که نویسندگی بود که عمده ترین اثر او هم همطور که همه میدونن سووشون هست که یک اثر مثل هر اثر اصیل دیگری اثر بی نظیری است و در زمانی که منتشر شد تأثیر بسیار خوبی روی ادبیات و جامعه ادبی و فرهنگ ایران گذاشت و شخصا از اینکه اون کتاب در آمد در زبان فارسی و من خوندم بسیار خرسندم و برای شخص من که بسیار آموزنده و وجدآور بود. و دیگر اینکه در بعد از انقلاب اسلامی فطرتی که بین نویسندگان پیش اومد باعث شد که افراد کمتر یکدیگر رو ببینن، از جمله من هم به ندرت توانستم خدمت ایشون برسم، ولی در تلفن گفتگوهای داشتیم که همونطور در ذهن من و کاراکتر و شخصیت او من یک بانوی مهربان و بشر دوست همچنان باقی هست.
آیه دولت ملی. زمانی که سوشون منتشر شد، در واقع هنوز نه رمان‌های شما منتشر شده بود و نه تعدادی از کارهای ماندگار نویسنده‌های دیگه مثل گل شیری و بهرام صادقی و دیگران، و در واقع رمان در ایران به کمال یافتگی که بعدها دست پیدا کرد نرسیده بود. اما اون زمانی که سوبشون منتشر شد، همونطوری که شما هم تاکید کردی، تاثیرات بسیاری گفته میشه که بر جوانهای اون نسل گذاشت. به طور دقیق چه چیزی توی این اثر بود که روی داستان نویسی ایران تاثیر گذاشت؟ یعنی رمان نویسی ایران فاقد چه چیزها و چه عناصری در پیش از این رمان بود که فرزن سیمین دانشور با این اثرش اضافه کرد به داستان نویسی در زبان فارسی در روزگار خودش؟
فکر می‌کنم پیش از سوبشون شوهر آقا خانم منتشر شده بود که اونم در جای خودش از اهمیت خاص خودش برخورد بود. اما سوشون اون چی که تأثیری که من بیاد دارم از اون عنصر تیپیکال روحیه ملی ما ایرانی ها و این سرنوشت مکرر محتوم در اون اثر جای خودش رو پیدا کرده بود و به همین جهت هم اون نام سیاوشون به خودش گرفته بود عملا و بسیار مؤثر بود، برای که دوره بود که جامعه ما از مراحل سیاسی خاصی گذر کرده بود و میخواست که فرصت کنه یک بار دیگر خودش رو ببینه و خودش رو باز بشناسه، و سوشون در جهت این شناخت از خود ما هم بسیار مؤثر بود.
بعد از انقلاب از سیمین دانشور رمان‌هایی مثل جزیره سرگردانی و ساربان سرگردان منتشر شد. البته گفته میشه که آخرین رمان او کوه سرگردان در واقع جلد سوم این سگانه مفقود شده. در این حال دو مجموعه داستان دیگه به کی سلام کنم و پرنده های مهاجر رو هم توی همین دوره خانم دانشور داشتن. سوالم این هست که این کارها در چه مرتبه‌ای قرار میگیرن؟ آیا به رمان نویسی و داستان نویسی این سه دهه اخیر چیزی اضافه کردن، یا اینکه از جریان پیشرو داستان نویسی ایران و تجربه هایی که داستان نویسان ایرانی توی این سالها داشتند عقب موند؟
نمیدانم، اجازه در این باره اظهار نظر نکنم، برای که حاطه لازم به اون دو اثر ندارم. بیشتر در حقیقت همون منبع تاثیرگذاری که من اشاره کردم توشون بود و اجازه بدید در این با ابواب زیاد صحبت نکنم، چون به کی سلام کنم رو خوندم، اون کار دیگر هم خوندم، ولی احاطه ندارم تا دربارش صحبت بکنم.
به عنوان سال آخر، آقای دولت‌آبادی، سیمین دانشور با جلال آل احمد زندگی میکرد که سایه سنگینی داشت بر جریان و فضای روشنفکری اون سالها. بعضی ها معتقدن که سیمین دانشور از زیر سایه جلال هیچ وقت خارج نشد و نتونست توانایی‌های خودش رو و سقف خودش رو نشون بده. در این حال بعضی ها باور دارن که اون موفق شد که جایگاه شخصی و منفرد خودش رو به رغم حضور آل احمد بسازه و آشکار کنه. نگاه شما به عنوان یک داستان نویس معاصر و کسی که هر دو نفر رو میشناختین چگونه است؟ آیا سیمین دانشور تونست هر اون چه که برای اون ممکن بود رو ارائه بده؟
من هرگز او رو وابسته به جلال از جهت ادبیات نمیدونستم. جلال، خدا هر دوشونو بیامرزه، جلال یک رشته خاصی از عرصه جامعه فرهنگی ما رو فرا میگرفت و از سیمین جریان خاص خودش رو ادامه داد. من هرگز این رو زیر سایه اون یا برعکس ندیدم. اینا دوتا شخصیت مستقل بودن که اهم مسئله این بود که این دوتا شخصیت مستقل و احتمالاً معارض توانستن با یکدیگر خوب زندگی بکنن، چون هیچ دخلی نداره کاری که سیمین دانشور کرده با کارهایی که جلال آل احمد کرده. اینا دوتا عرصه جداگانه است و دوتا کار متفاوت است و من از همون ابتدا هرگز این دو رو با هم دیگر حتی آمیخته ندیدم در ادبیات. کاملا شخصیت مستقلی سیمین داشته و همطور که شخصیت مستقلی جلال داشته.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب و ادبیات، شنونده گفتگوی من مهرداد قاسم فر با محمود دولت‌آبادی، رمان نویس معاصر، درباره سیمین دانشور بودید. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.
داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. تو هم با تبعیض میباشه.
بفهمش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان. ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.